أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأحرار المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. خدمة عزیزان و حضار محترم، گفتار ما در آیات نورانی سوره مبارکه بقره بخشی از این آیات که خداوند نکات و لطائف بسیار مهمی رو متذکر می شود در آیه 155 که دیروز خدمت عزیزان بازگوش شد، مطرح کردیم که خداوند آزمون دارد و آزمایش دارد. ولنبلونکم به توضیح کامل داده شد که مفهوم و معنای آزمون و ابتلاء الهی و خداوندی اون معنای متعارفی که ممکن است گاه در میان ما و شیوه معمول ما انسان‌ها باشد نیست. خدای سبحان حاجت به دانستن حال روز انسان‌ها ندارد که خود علام الغیوب است، خود تمام حقایق وجودی انسان‌ها را می‌داند. پس اگر بحث آزمون و ابتلاء الهی است، سخن در این است که ممتحن اون کسی که مورد امتحان قرار میگیرد از برکت آزمون و ابتلاست که خود رو پیدا میکند، یه خودشناسی کامل دست میدهد، نقاط قوت خود رو میفهمد، نقاط ضعف خیش رو آگاه میشود و واقف میشود، استعدادها و توانمندیهای خودش رو درک میکند. و در ظرف آزمون است که انسان‌ها پلکان ترقی رو یکی بعد از دیگری طی می‌کنند. خدای سبحان این سنت رو با همه بزرگان خیش هم داشته است، به تمام انسان‌ها چشانده است طعم آزمون خیش رو، و در همین صحنه‌ها بوده است که آدمیان نبلوهم بالخیر و شر فتنه در شرایط مختلف این چنینی که گاه می‌پسندیدند گاه نمیپسندیدند قرار گرفتند. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، مردان بزرگی همچون ابراهیم آزمونهای دشوار دارند. اینها نه به خاطر آن است که خدای سبحان حال و روز اینها بداند، بلکه به خاطر این است که بر خود اینها مشخص شود و ثابت شود صحت ایمان و تقوا و اعتقاد اینها و درصد باورهای اینها، وانگاه همان گونه که عرض کردم اون استعدادهای خودشون رو بشناسند و به دنبال اون حرکت کنند. آزمون آسانی نبوده است که خدای سبحان به ابراهیم بگوید اذبح ولدک، فرزند خودت ذبح کن، اما این یه آزمون است، فرزندی نباید ذبح بشود. در این حال مشخص می شود که ابراهیم تا کجا با خداست، به تمام وجود، با تمام هستی، با تمام موجودی، با تمام داشته، حتی از وجود خودش عزیزتر از جان خودش به هم حاضر است در طلب اخلاص بگذارد، به یه امر و فرمان خداوند کارد رو بر جلوی اسماعیل هم بنهد. این آزمون الهی است برای خلیل الرحمن، چون درجات اتخذ الله و ابراهیم خلیلا میرسد تا اونجا که اینی جائل و کل الناس امام و مقام امامت رو هم احراز کنه. خب دیروز گفتیم این سنت رو و در این حال مطرح شد که مایه های این ابتلا در صحنه های گوناگون مختلف است. گاه به گونه ایست که خداوند با خوف توضیح داده شد کاملا، خود نگرانی ها و ترس ها عزیزان مشخص می کند میزان توکل، میزان توحید، میزان اعتقاد آیا در یه صحنه‌ای که ما رو ترس و استراب گرفته است به هر کس و ناکسی پناه میبریم یا پناهگاه خودمون رو گم نمی کنیم و میدانیم به کجا باید پناه برد؟ آیا زیر هر چتر و پرچم و بیرقی پناه میبریم یا نمیدانیم در کنار کدام علم و پرچم باید ایستاد در این شرایط حساس؟ این هاست که مشخص می کند بالاخره کجا ضعف داریم، کجا قوت داریم و چه باید بکنیم. و همینطور گفتیم مسئله بعدی رو خداوند جوع مطرح کرد. خود گرسنگی شوخی نیست، انسان ها ضعف زیادی دارن در قبال این قضیه. اون اشعار زیبایی که هم سروده سعدیست هم مرحوم شیخ باها هم به نوعی تقلیدی از سعدی دارد و اشعار قشنگی رو مطرح کرده از همون که دیده تواند که همه عمر وی، گوش تواند که همه عمر وی، نشنود آواز دف و چنگ و نی، دیده تواند که رود سوی باغ بی گل نسرین و برآرد دماغ، گر نبود دلبر هم خواب پیش، دست توان کرد در آغوش خویش، گر نبود بالش آکنده پر، خشت توان کرد خزف زیر سر. اما با تمام این مسائل این شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ. این گفتار جناب شیخ عجل سعدیست و مشابه این با هم مرحوم شیخ بها با یک تغییراتی عرض به خدمتون مطرح کرده است و گفته است که همین مضامین زیبا رو دارد. این مشکلی این چنین است. در این شرایط است که انسان ها آزمون میدهند و مشخص میشه اون باورهاشون، اون حقیقت پذیری اینها آیا توجیهات به صحنه می آید در این موارد، آیا دست از حدود خدا و خلق برمی دارند یا نه. در این شرایط هم اون ایمان و تقوای خودشون رو حفظ می کنند و نمی گذارند که لغزش های این چنینی اونها را به ورطه هلاکت و سقوط فرو افکند. سوم رو فرمود و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات، نقصانهای مالی و نقصانهای جانی و نقصان ثمرات رو هم که بنابر نظر بیشتر مفسرین به فرزندان بیان شد و بازگو شد که دیروز مطرح کرد. در پایان فرمود سخن ما به این قسمت رسید و بشر صابرین. این ابتلاعات می آید برای آدمیان و زمین ها هم همین است، با همین موارد خدای سبحان ابتلاع می کند. با مقدمه بحث نوبت قبلی که عرض کردیم، اگر بحث دین خدا و نصرت دین خداست، اگر بحث مجاهده و جهاد فی سبیل الله است، تمام اینها در ارتباط با این قضایا خواهد بود و این صحنه ها پیش می آید، چه در زندگی معمولی چه در شرایط خاص و حاد برای انسان ها، و این ابتلاها رو خواهند داشت. اما آنچه جان کلام است به بشر صابرین، بشارت از آن صابرین است. اخیراً گفتیم خدمت دوستان عزیز در بحثی که بشارت ما گمان میکنیم که مثلا اون خبر شادمانی است، ممکنه یه معنای بشارت یقیناً همین است، اون خبری که نشاط و شادمانی ایجاد میکنه. اما اگر به شما خبری دادن که شاد شدید و هیچ اثری در چهره شما نگذارد، این رو بشارت نمیگویند. اگر یه خبری شما رو خیلی سرخوش کرد اما از درون هیچ نشان بیرونی ظاهر نشد، این رو بشارت نمیگن. بشارت اون خبری است که شادمانی اون صریحا در چهره شما و بشره شما آشکار میشود، اون وقت میشه بشارت. و بشر صابرین، بشارت بده پیغمبر به صابرین، اون کسانی که در این صحنه ها توانستند وجودشون رو به تمام معنا کنترل کنن و توانستند عکس العمل مناسب رو در این شرایط به مقتضای ایمان و تقوا و انسانیت و فضیلت از خود نشان دهند. این مقام صابرین است. خب حالا از این آیه مورد بحث امروز ما یه معرفی از صابرین به عمل می آید و به تعبیر ما سازوکار صبر اینها رو خداوند نشان می دهد. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. صابرین کسانی هستند که هنگامی که اصابت می کند به ایشان مصیبتی می رسد، به ایشان مصیبتی، کلمه مصیبت را هنگامی که ما می شنویم ذهنمون سراغ ناگواری ها می رود، نوائب، یه اموری که اینها خب حزن‌آور است، اندوه‌آور است. میگیم ما ذکر مصائب اهل بیت کردیم، می کنیم مصیبت و مصائب رو ما در این موارد به کار می بریم، اما در لغت و در استعمالات قرآنی این طور نیست. مصیبت یه معنای عامی دارد در قرآن. به بیانی اگر دلیل از کنم ریشه لغوی کلمه را، اصابه به معنای رسیدن از خود کلمه مصیبه اسم فاعل مؤنثه، از مصیبون، مصیبانه، مصیبون، مصیبتون، مصیبتانه، مصیباتون. این اسم فاعله، یعنی یه صفته که یک موصوف محذوفی داره. چی؟ مصیبه یعنی چیزی که میرسد. خب چیزی که میرسد چیز؟ الحادثه المصیبه، الواقعه المصیبه، الخیر المصیب، الشر المصیب، همه چیز میتواند باشه. مصیبت معنای منفی ندارد، مصیبت معنای غم انگیز بودن ندارد. صرفا ریشه این لغت اتفاقا دو سویه است، یعنی از یه طرف کلمه مصیبت از ماده اصاب و سهم در لغت عرب گرفته می شود، هنگامی که تیر به هدف می خورد و کسی آماج تیر قرار می گیرد، یعنی اصاب و سهم. گاه نه، کلمه مصیبت از ماده صوب میاد، صوب که از همان ثواب رو می گیرید، میگید آقا این مطلب ثواب است، این مطلب ثواب با صاد، یعنی این حق باطل نیست، این مطلب مطلب ثوابی است، رأی ثواب این است، یعنی رأی حق اینه در قبال رأی باطل. به بارانهایی که اینها میبارد و چقدر حقه و چقدر به جا میاد، به زمان میاد، می آید و زنده می کند، می آید و می رویاند، نشاط می دهد، حیات می دهد، به اینها در کلام عرب، در کلام عرب صوب می گویند. اینا صوبند، صوب. به بارانهایی می گویند مثل قیس، اون بارانهایی که دادرس هست، به کار می آید، مفید واقع می شود. و اندهو علم القیس، اون قیس، اون بارانی که الغوث درش وجود دارد. پس مصیبت ممکن از این ماده باشه معنای خیر داره، ممکن از اون ماده باشه معنای دشوار داشته باشد، هر تقدیر اون خیر است، اما یا ما میپسندیم یا نمیپسندیم. خود کلمه مصیبت صرفا معنای غم و اندوه نداره، هر چیزی که به انسان میرسد مصیبت است. حالا این ممکنه این خیر، ممکنه این شر، ممکنه این شر باشد به گمان ما، ممکنه خیر باشه. بذار میبینی در قرآن خداوند سبحان میگن اون چه به شما میرسد از شر و خیر از ناهی خداست، تا توجیهاتش در سر جای خود باقیست. پس مصیبت این رو معنا میکند، الذین اذا اصابتهم مصیبه، اینا وقت کسانی هستند که وقتی چیزهایی به اینها میرسد. خب دیروز عرض کردم خدمت عزیزان، صبر در اون معنای عظیم اون فقط که در رنجها نیست، فقط که در دردها نیست، فقط که در مشکلات نیست، همون گونه که باز هم تأکید شد دیروز، حقا بسا جماعتی صبر در رفاه را، صبر در سلامتی را، صبر در خیلی از مسائل رو مهمتر می دانند از صبر در اون طرف قضیه. وقتی انسان افتاده است روی تخت بیمارستان، بالاخره سرش تکان میدهد، میگوید زیر این آسمان مینایی چاره نیست جز شکیبایی، اما اون انسانی که میتواند با این توان و با این وجود همه کار انجام بده، همه فعالیت ها رو انجام بده، نشاط و سلامتی کامل رو دارد، این وقتی حاکمه به نفسش، صبر این معنای دیگه ای داره. این صبر صبر دیگه است. اونی که دستش خالیست نمیتواند کاری بکند، این یه صبر دارد. اونی که دستش پر از همه کار میتواند بکند اما هیچ کار جز رضای خدا نمیکند، این صد کار انجام میدهد. این صبر شاید سنگین‌تر باشد و بالاتر باشد که اونی که در بالاخره فرمایشات بزرگان هم داریم این بحث. پس صبر این در قبال همه مصائب است، چه مصائب خیر چه مصائبی که به نظر ما ناگوار است و سنگینه برای ما. حالا اینجا فرمود کسانی که از اصابت و مصیبه وقتی اینها بهشون چیزی میرسد میگویند قالوا انا لله و انا الیه راجعون. خب این کلمه لله و انا الیه راجعون رو میدونید، این جمله رو گاهی در لغت عرب به یک جمله کلمه گفته میشه. شما میگید لا اله الا الله، این مبتدای خبر یک جمله، اما میگید کلمه چی؟ کلمه اخلاص. اینو میگید کلمه تو اخلاص، لا اله الا الله جمله، میگید کلمه. این قالو رو زیر کنار انا لله و انا الیه راجعون، این جمله دو تا جمله هم هست، اما این رو میگن کلمه استرجاع. کلمه استرجاع یعنی طلب رجوع الله. این کلمه مهمی است. بنده هم اول صحبت سخن آخر رو عرض میکنم خدمت عزیزان که معتقدم تمام قرآن 6232 آیه شرح همین کلمه است، انا لله و انا الیه راجعون. و تمام انبیا آمدن همین رو بشر تعلیم بده، انا لله و انا الیه. چیزی بالاتر از این نداریم برای انسان شدن ما آدمیان و برای فهم ما در وجود و هست. این مهمترین کلمه است عزیزان، قالوا انا لله. سخن اولی اینها این است که میگویند ما از آن خدا هستیم. کلمه لله، انا لله، دو معنا درش وجود دارد. یک لام لام ملک است، کما اینکه امیر المؤمنین در نهج البلاغه هم همین گونه تفسیر کردن. در یه جایی امام می‌فرمایند که انا لله را می‌دانید چیست؟ انا لله و انا الیه راجعون دو بخش دارد. پاره اول اون در قسمت اول اون اقرار بالملک، و انا الیه راجعون قسمت دوم اقرار بالخلک. امام میفهمن قسمت اول اقرار به ملک و اینکه تمام وجود شما از آن است و خودتون موجودی و مالکیتی هیچ ندارید. قسمت دوم خلک است که میدانیم ما اصلا وجودی نداریم در قبال وجود او، و وجود ما هم بازگشت به وجود ذات اقدس او دارد و مطالب دیگری که حال بخشش تذکر خواهم داد. امام انا لله رو لامش رو لام ملک می دانند. ملک و ملک کیست در مورد خداوند؟ خب اینها کسانی هستند که وقتی مصیبت می بینند، حال همون بعد ناگوارش رو بگیم، همه قسمتاش گوارا یا ناگوار، می گویند انا لله. اینها سریعا می گویند که اگر آمده است یا رفته است، اگر ضربه خورده است یا نخورده است، اگر شیرینی به کام آمده است یا تلخی آمده است. ما کیم در این بین؟ ما چه نقشی داریم؟ انا لله. ما که منی که خدا بیش نیستیم. خداوند در تصرف مالکانه خیش هر گونه که بخواهد تصرف میکند. مگر ملک نسبت به مملوک میتواند اعتراض داشته باشد؟ ملک به مملوک اعتراض، این خانه به مالکش میگوید چرا ما را فروختی؟ چرا ما را خریدی؟ آیا ملک میتواند اعتراض به مالک داشته باشد؟ اونم نه مالکی مثل مالک این خانه. مالک این خانه که مالک حقیقی نیست. مالک این نمیدانم امکانات و این موقعیت ها، اون مالکیتی که ما انسان ها داریم، که این مالکیت اعتباری است. میبینید دفترخانه میریم امضا میکنیم مالک میشیم، امضا میکنیم از مالکیت خلع میشیم. مالکیتی که با یک امضا بیاید و برود، هیهات، این عجب مالکیتی است که با یک خط کشیدن احمد و رفت. این که مالکیت نیست، این یه تعارف هست، این یه شوخی است، این که مالکیت جدی نیست، مالکیتی که ما در ایجاد این ملک هیچ نقشی نداریم، در اعدامش هم نقش نداریم، ما کجا مالکیم؟ خدای سبحان یه تعارفی کرده است که زندگی و امورات ما آدمیان بگذرد و جامعه انسانی به شکل جمعی و مدنی اداره شود و این اعتبارات و حقوق باقی بماند و الا در حقیقت مالک اصلی خداست، خود اوست که مالک حقیقی است. در ملک مجازی ملک نسبت به مالک اعتراضی نمیتواند بکند. در ملک حقیقی چگونه؟ انا لله، ما ملک خداوندیم. اگر این معنا رو بفهمیم چون چرای با او نداریم، اونجا معنی واقعی صبر برای ما مشخص میشه که یعنی پسند تصرف خداوند پسند ما میشود و همون معنای واقعی صبر میشه که انسان تمام توان خودش رو، تمام انتخاب خودش رو و سلیقه خودش رو مصروف میکند و متوجه میکند به سمت و سوی توجه و سمت و سوی انتخاب و رضای خداوند سبحان که حقا معنای صبر است، کمال صبر است. پس اگر انا لله میگویند یعنی ملک که دیگه حال اون مشخص است، مالک به تصرف و فی ملکه ما یشاء، تصرف میکند در ملک خود او اونچه بخواهد. اما این یه بعد دوم هم دارد، اگر ما ملک خدا هستیم پس هیچ جای غم نیست. ملاک و مالک های معمولی نسبت به ملک و مالشون حمیت دارن، غیرت دارن، حافظ مالشون هستن، کنترل بر مالشون میکنن. میدونید در شهر مقدس اسلام اگر کسی در دفاع از مالش کشته بشه چه حالتی رو دارد؟ من قتل دون ماله فهو شهیدون. اگر کسی در دفاع از مالش کشته می شود شهید است در اسلام. یعنی حمیت و غیرت و حافظیت نسبت به مال این وضع این حالات را دارد. کدام انسان عاقلی است که به مال خودش بی تفاوت باشد؟ هر که برد، هر که خورد، هر که آورد، هر که می برد، این حرفا نیست. چطور انسان‌های معمولی این حالت رو دارند اما قدیر علل اطلاق، حکیم علل اطلاق، علیم علل اطلاق نسبت به ملک و مال خودش اون مهربانی، اون توجه، اون حمایت و اون کنترل رو ندارند؟ مسلم دارند. انا لله. خدایا اگر مسئله برای من پیش می آید، اعتماد و اعتقاد من این است که تو حافظی، تو نگاهبانی، تو مراقبی، تو دل می سوزانی به تعبیر آمیانه خودمون و تو کاملا ما را در نظر داری و از مراقبت و نظر تو ما خارج نخواهیم بود. یعنی خود انا لله که از زبان این صابرین گفته میشه، اون حالت تسکین اصلیست، مسکن واقعیست برای اینها که اینها با تکیه به این که خداوند دارد کنترلشون میکنه. ما ملک خدا هستیم، چطور خدا از ما نعوذ بالله غفلت از ما داشته باشن؟ مسلم از ثانیه یک نفر از بندگانش خداوند غفلت ندارد. پس اگر ما با این اعتقاد عمل میکنیم چه غم برای فردا داریم؟ چه تأثیر از رست رفتن یا به دست آمدن داریم؟ اون مالک حقیقی ما نظاره ما میکند، حال ما میبیند، روز ما میداند، غم ما، درون ما، شادی ما، حزن ما، همه چیز ما در دست اوست. پس اگر این چنین است به این مژده گر جان فشانم رواست که تمام امور من در کف اوست، او نظارت میکند، به کفایت میکند. انا لله. این قسمت اول مطلب این مردان بزرگ، انسانهای وارسته، زنان و مردان مؤمن. آمنا لله و انا الیه راجعون. اون طرف از اینها میدانن که بالاخره این قانون کلی خداوندی است. آدمیان به این دنیا نیامدند که بمانند، آدمیان به این دنیا نیامدند که اینجا سرای دائم اونها باشد و خانه امنشون باشد. آمدن که چند سباهی رو در این سرای سپنج، به تعبیر ادبای پارسی، در این سرای چند روزه به سر برند و اونگاه با این موقعیت ها و امکانات و استعدادها و توانایی هایی که خداوند سبحان بهشون عطا می کند و سرمایه‌ای که در این بازار داده است که دنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون، دنیا تجارت خانه است که در این تجارت خانه با این سرمایه‌ای که خداوند داده است عده‌ای به سود می پردازند و عده‌ای به خسارت و زیان. اینها می دانند که چه دارن می کنند و اگر معامله با خداوند می کنند و اگر رضای او رو می پسندند رجوعشون به رضای الهی است و مشکلی ندارند. خود کلمه انا الیه راجعون بحث های زیادی داره عزیزان، یه مباحث عرفانی داره، یه مباحث فلسفی داره، یه مباحث اخلاقی دارد، یه مباحث اجتماعی دارد. اینها میدانند اگر کاستی و کمی، اینها میدانند اگر نقصانی، اگر چیزی هم در این زندگی میبینند، پایان این امر و قضاوت و داوری در این به دست خداوند است. وقتی پرونده داده میشه به دست یه قاضی امین، منصف و عادل که قبولش دارید، اصلا چشم بسته میدید تمام از مطلب، بر خاک میفتید و سجده شکر میکنید که الحمدلله مشخص پایان امر، هیچ نگرانی ندارم، هر حکمی صادر بشه میدانم این قرن عدل است که بر کاغذ نلتیده است و صادر شده است. وقتی که پرونده دست خداوند میرود و بناس خداوند به پایان امر ما حکم کند و انا الیه راجعون باشد و ما در محکمه خداوند بایستیم و قلم در کف قاضی عادل باشد و حاکم عادل باشد، خیر الحاکمین حکومت بین ما بکند، اینجا دیگه هرچه او حکم کند و رقم بزند شیرین است. بلون که بگویند و امتاز الیوم ایها المجرمون، بلون که به سوی دیگر هم بروند، حکایتون می شود ای جفاوی تو ز دولت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر، نار تو این از دورت چون بود، ماتمت این از سورت چون بود. حکایت اون می شود که اگر قلم خداوند می لرزد و حکم صادر می شود و رجوع به حکم خداوندیست، هیچ نگرانی و دل واپسی نیست، هیچ دلشوره‌ای برای اون کسانی که میفهمند این معنا رو تو دنیا وجود ندارد. که اگر بحث اینه که ما رجوع به خداوند میکنیم، یعنی اون که دادیم به او دادیم در دنیا، اگر این است که ما همه چیز رو تقدیم بکنیم، باز هم میدانیم این رو به عنوان مصیبت شنیدید نقل میکنن و همینطور هم هست، گاه عبارت رو هم به دو جور میخوانند، گاه به شکل فعل میخوانن، گاه به شکل اسم میخوانن. اون لحظاتی که وجود مقدس حضرت مولانا حسین خون گلوی حضرت علی اصغر رو به آسمان پرت کردند و آسمان پاشانیدند، خواستن رنگ فلک رو هم گلگون کنند، جمله ای گفتند حونون یا حونون حونون علی ما نزل بی انه بعین الله. خیلی آسان است بر حسین کی این حرف رو بزنه کسی، چون تصورش کی، یه مرتبه خوب گذشته و اوضاع اموراتی گذشته است و مسائل یا هنوز چیزی پیش نیومده است، انسان داعیه دارد، اما نه در یه شرایطی که دیگه آخرین سرباز، آخرین سرباز، اون هم سرباز در قماط پیچیده یا در قنداق قرار داده شده، وقتی به دست این فرمانده بزرگ الهی میرسد به این خون رو با آسمان پرتاب میکنه، اونجا میگه خونون خیلی سبک است بر من، خیلی سهل است بر من این صحنه. چرا؟ انه بعین الله، چون کار من به عین الله است، چون خداوند به تمام معنا ناظر است. اگر من میدهم تحمیل میدهم و خداوند به سبحانه میدهم از که تحمیل خواهم گرفت، از که تحمیل خواهم. این انا الیه راجعون، هر آنچه میدهند آدمیان اگر با فکر و شناخت میدهند به کسی میدهند که از او واپس میگیرند، اون هم نه با اون شیبه که دادهند، اون هم با شیوه دیگر، با پذیرایی دیگر، با شکل دیگر و با حالت دیگر. پس اگر رجوع به حکم خداوند باشد، اگر رجوع به جزا و ثواب الهی باشد، این معنای دوم، اگر رجوع به صفات الهی باشد، انا لله و انا الیه راجعون، ما باز میگردیم. این صابرین میگن ما رجوع میکنیم به صفات خداوند، ما برخواهیم گشت و ما خواهیم دید اونچه را که در دنیا یک کمش دیدیم، که خلاصش خداوند ما نشان داد گوشه ای از رحمتش رو، گوشه ای از رعفتش رو، گوشه ای از حکمتش رو، گوشه ای از عدالتش رو. هنگامی که ما بازگردیم و این حجاب ها برداشته شود، بعد ما تمام این صفات خداوندی را عیان می‌بینیم. این میشه اون معنای عرفانی که عرفا میگن رجوع به صفات الهی. حالا بحث دیگه هم بعد از این هست که دیگه من تا همین سه مرحلهش بیشتر جلو نمیرم. این عرض به خدمتون سه معنا برای رجوع به سوی خداوند. اینها میگویند انا لله، همه وجود ما از آن اوست و این وجودی که او خود داده است باز به سوی او باز می‌گردد، به حکم او، به جزا او، به ثواب او و به صفات او باز می‌گردد. اولئک که علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. عجب تعبیری و عجب تجلیلی رو اینجا خداوند سبحان به عمل می آورد که حتما بسیار شیرین و شنیدنی است. خب اینها کسانی هستند که این جمله رو گفتند. اولائی که اسم اشاره است، اولائی که یعنی آنها. خب ما الان گفتگوی صابرین رو داریم که الان بحثشون بود. به ظاهر از جهت ادبی خداوند نباید بگوید آنها، باید بگوید اینها. اینها، این صابرین که دیدید حرفاشون رو، اینها رحمت خدا بر اینها باد، صلات خدا بر اینها باد. اما فرمود اولئک که آنها، این همان بحثیست که در ابتدای بعض از سور قرآن در بود خود قرآن هست کردیم خدمت عزیزان. این همان اشاره به دور، نه به خاطر دوری مکانی. زالکل کتاب لا ریب فیه، اون کتاب درش ریبی نیست. خب اون کتاب یعنی این کتاب، یعنی قرآن. اما خداوند میگه اون کتاب. چرا؟ به دلیل این که قرآن ولو پیش روی ماست، اما شأن قرآن کجا؟ نغمه کجا؟ اومن کجا؟ کلام خدا کجا و ذهن کوتاه و کوچک ما کجا؟ سوز سخن بهانه است. ما کجا فهممون به کلام الهی نزدیک است و مستوا و عمق و عظمت قرآن چیست؟ آنی که زبان مقدسه محمد و از این کلام میفهمند کجا، فهم ما کجا؟ اگر وجود و مقدس مهدی فاطمه بیاید و بنشیند و تفسیر انا لله و انا الیه راجعون کند کجا، و فهم ناچیز مختصر و ذرین ما کجا در قبال آن اقیانوس؟ اگر برای ما زالکن کتاب، قرآن اونجاست و ما اینجا، ما داریم سعی خودمون رو میکنیم و تلاش خودمون رو میکنیم که به اون مستوای بلند و به اون مقام رفیع قرآن نزدیک بشیم، و اون حقایق عرشی اون رو فرشی کنیم برای خودمون و درکش کنیم و متوجه بشیم. اما زالک الکتاب است. این اون مطلب هم اینجا صادقه. این صابرینی که این قدر معتقدند و این قدر محکمند و این قدر موفقند، اینها که این جمله سخن میگویند در لذین اذا اصابت و مصیبت، و رو پیش روی ما هستند از جهت ظاهری، اما شأن و منزلت اینها مثل دیگران نیست. خداوند اینا رو از جامعه بیرون میکشد، بالاشون میارد. اونایی که اونها، این دوری مکانی نیست، تو مردمند اینها. این دوری چیه؟ شأنیه، منزلتیه. گاهی عرض به خدمتون، شما مثلا خودمون عامیانه میگیم، میگیم آه ما با فلانی هم سفر بودیم، مثلا نمیدونم فلان سفر حج رو رفتیم، هم اتاق بودیم در این سفر با فلانی، هم سفر بودیم. بعد میگم خوشا با حالتون، ما کجا او کجا، ما کجا فلانی کجا، یعنی چی؟ ما با هم بودیم، کنار هم بودیم. یعنی خب شأن کجا و منزلت کجا؟ یعنی دوری و بعد رو گاه به لحاظ شأن و منزلت میبینیم، نه به لحاظ ظاهر و به اصطلاح بعد و قرب فیزیکی. و خلاصه امر این که قرب و بعد گاه عزیزان قرب و بعد حسی است، گاه قرب و بعد شأنی و منزلتی است. گاه بالاخره دو نفر کنار هم اندن و فرسنگ ها با هم فاصله دارن، گاه دو نفر فرسنگ ها فاصله دارن، اما گردنی منی چو با منی پیش منی. این خودش بحثی است. اولای که این کسانی که میگوییم، این صابرینی که میگوییم، اینا خیلی بلند منزلت هم. خب علیهم صلواتهم بر ربهم، اینها بر ایشان باد صلواتی از پروردگارشون. عجیب است. اولا اولای که علیهم، ناچارم این جمله رو بگم، در کلام عرب وقتی جمله فعلیه، یعنی با فعل شروع میشه، یه حالت دارد. وقتی جمله با غیر فعل شروع میشه، یعنی حالت جمله اسمیه دارد، یه چیز دیگه میگوید. نوعا وقتی میخوان یه چیزی رو به شکل مستمر و ثابت و پایدار بگند، با جمله اسمیه میگوید، یعنی با جمله این که با اسم شروع میشود. میهمانان ابراهیم وارد شدن بر ابراهیم. میهمانانی هم که ابراهیم نمیشتاشن، اینا چی هم؟ ناشناسن، قوم منکرون، یه گروه ناشناختن. برای اینکه آرامش به دل ابراهیم بدن، قالو سلاما، گفتن سلام. قالو سلاما، قالو سلامن، سلاما گفتند اینها. اما ابراهیم نگفت سلامن، ابراهیم سلامون گفت. جمله ابراهیم خیلی مردانه تر از جمله اونهاست، جاندارتر از جمله اونها بود. حالا بحثش مفصل، اینجا مفصلی این رو بررسی می‌کنیم. خیلی زیباست. ملائکه وقتی وارد خانه ابراهیم شدن، قالو سلاما، این قالو سلاما جمله فعلیه، یه سلامی به ابراهیم کردن، اما ابراهیمی تو جواب نداد، ابراهیم به شکل جمله اسمیه جواب داد، یعنی علیکم السلام، بر شما سلام باد. این یعنی همیشه بر شما سلام باد. وقتی شما مون کسی میگید علیک السلام، یعنی همیشه در امان باشی، همیشه در عافیت باشی، همیشه در امن باشی. این جمله اسمیه استمرار داره، دوام داره. اولائک علیهم صلواتون، اینها کسانی هم که همیشه بر ایشان باد و نثارشان باد صلوات و رحمت پروردگارشون. صلوات و رحمتی از ناحیه خدا شد. اصلا پس خود ترکیب جمله یک ترکیب فوق العاده جالب و خیلی قابل توجه است. فرمود اولائک علیهم، بر ایشان چی باد؟ صلواتون و رحمت، صلوات و رحمت از ناحیه پروردگارش. صلوات همون رحمت است، صلوات همون رحمته. خب رحمت هم دو مشخص است، همه چیز در کلمه رحمت خلاصه می شود در رابطه با خداوند سبحان و آدمیان. چرا هم صلوات آمد هم رحمت آمد؟ اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمت. صلوات به بخش های کوچکتر رحمت می گویند. ابتداقا فرمود علیهم صلواتون، بل اینها بخشی از رحمت، نه بیشتر، رحمت گسترده تر باد. و رحمتون، اینها هم مشمول بخش های کوچک رحمت خداوند، هم بخش های بزرگتر و رحمت های گسترده تر. بگید هم رحمت رحمانیه هم رحیمیه. خداوند اقسام رحمت خودش رو بر اینها نثار میکند و دروبشان میفرسته. خب پس بنابراین دیدید خدا بر اینها چکار کرد؟ صلوات فرستاد، یعنی بر اینها صلوات فرستاد خداوند. درست از این آیه یه چیزی رو بعض از مفسرین استفاده میکنن که حقم هست، متاسفانه نه اینکه همه اهل سنت، اما گروهی از اهل سنت اند عزیزان که اینها در صدرشون نواسبند، النواسب اللعام به تعبیر شیخ بها، اون نواسب ناسبی ها، یعنی اون کسانی که مثقال ذره چشم دیدن اهل بیت امیرالمومنین و فرزندانشون ندارند و اگر دستشون هم برسد هر کاری رو ضد اینها انجام دادند و خواهند داد، امروز هم هستند، دیروز هم بودن، فردا هم خواهند بود. این جماعت اینا اون شدیدترین و عنیدترین صنف از اهل سنت. این نواسب و یک گروهی که همین روحیات اینها رو دارند، اینها وقتی صلوات بر پیغمبر میفرستند و صلوات بر پیغمبر میفرستند، اینها شیبه صلوات فرستادنشون فقط اینه که صلی علی النبی. اینا میگن جز بر پیغمبر بر دیگری صلوات فرستادن چیه؟ حرام، بدعت، شرک هستند. بگید دیگه حالا گاهی میگن شرک، این اصلا با حالی که صریحا در کلام خداوند میبینید خدای سبحان یا رسول الله خذ من اموالهم صدقه، زکات رو از مال این مؤدیان زکات بگیر. وقتی زکات رو از مال اینها گرفتی اینها به هیجان میان، ای بابا یک سال زحمت کشیدیم حالا به یک دقیقه دادیم به پیغمبر، این خب دستاورد و دسترنج سرمایه سال رو دارن یک جا تقدیم میکنن. خیلی جوانمردیست، خیلی غیرت هست حقا که به سادگی از درآمدشون بگذرم یک جا یک عمر. اون بند خدا میگفت با یک یا حسین یا علی یک عمر عرض به خدمتون بیاید و بعدم به یک جمله برود صلی علیهم. پیغمبر شما بر اینها صلوات بفرست. خدا به پیغمبر میگوید که بر اینها چکار کنند؟ صلوات بفرست. صلی علیهم ان صلاتک سکنان، این نماز بخون بر اینها که نیست، اینها نماز میت که نمیخوان. ان صلاتک سکنان لهم، این درود و صلوات و رحمت تو بر اینها موجب تسکین و آرامش دلها و جانهای این جماعت میشود. التفات دارید؟ اونجا میبینید نمونه بارز به بهترش اینجا، اولئک علیهم صلوات من ربهم. خداوند صریحا داره بر کی صلوات میفرستن؟ بر صابرین. کی گفته بر غیر پیغمبر نمیشه صلوات فرستن؟ بر معدیان زکات صلوات میفرستند، بر صابرینی که میگویند نام الله و انا الیه راجعون صلوات فرستادن جایز است، بر کسانی که مفهوم حقیقی نام الله و انا الیه راجعون تو وجود اینا دیده میشه، اینها مفسر حقیقی این معنای هستند، اینها عدل کلام خدا هستند، متحرون نقیات و سیاب و مو، اینها به تطهیر خداوند تطهیر شده هستند، اینها که فل اصل کنا نجوم یستزان و بنا و فل بهیت نحمود یا مرحانو، اینها کهکشان هدایت صحابت هستند. به اینها نمیشه گفت اللهم صل علی محمد یا به صابرین و به معدیان زکات ابن عبدالوفا و امثال اونها باید گفت، اما بر امیر المؤمنین و فرزندانش نارواست. چی میپوشاند چشم را؟ چون قرض آمد هنر پوشیده شد، چون قرض آمد هنر پوشیده شد، سر حجاب از دل به روی دیده شد، دیگه چشم نمیبیند و علا ابصارهم قشاوه میشود. فرمودونا که علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولائک هم المهتدون. و اولائک هم المهتدون، اینان که راه یافتگانند. ببینید اهتدا قبول الهدایه است، اهتدا پذیرش هدایت و قبول هدایت را
اهتدا میکنید. استهزار دارید. همیشه این بحث کردم خدمت عزیزان. ببینید دوستان، دیشب در بحث مناسبتی داشتیم، هدایت خداوند دسته میشود، ارزانی همه بشریت. خداوند وقتی هدایت میکند، هدایت جری حضرت باری تعالی در مرحله اول هیچ اختصاص به کس خاصی دون دیگری ندارد، خودم به ناس عرضه می شود برای همین آدمیان. اما از اینجا به بعد بحث مهمی شروع میشه. اگر اهتدای به این هدایت باشد، اونگاه دریچه های توفیق بعدی گشوده میشه. اصلا همین سر قضیه، یعنی سر توفیق افراد. اگر دیدید افرادی تو جامعه موفقن، سر موفقیتشون اینه. اگر افرادی زمین میخورن، سر زمین خوردن در مثال معنوی همینه. شاید بزنید این تعبیر رو بگم که دیگه به همین جا یه راحت میشکنم دیگه: الصفا و المروة من شعائر الله فمن حج البيت عمرا اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. این آیه زیبا رو انشاءالله میذاریم ختامه مسک و فردا خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. یه وقتی به دوستان این رو عرض میکردم، ببینید این تعبیر در کلمات معصومین به زیبایی آمده است که الله اولا به حسنات العبد، خداوند به حسنات ما از خودمون نزدیکتره. یعنی چی؟ و ما به سیئاتمون از خداوند نزدیکتریم. این معنیش همین اهتدا میشه، اهتدا میشه. این معنا که ایرادی ندارد این جمله رو تکرار کنم خدمت دوستان عزیز. عرض میکردم اون وقت ها وقتی شما نگاه کنید، رسیدن به مقصد رو اگر شما 100 بدونید، 33% مال شماست، 67% با خداست، 1/3 کار ماست، 2/3 کار خداوند است. یعنی 1/3 اول راه نشان دادن اول است. ظلمت ها به کناری برمد، چراغ ها روشن شود، ببینیم جاده کدام است، چاه کدام است، راه کدام است، هر کدام به کجا منتهی می شود. این کار چیه؟ الله نور و السماوات و الارض. این کار خداوند نور آفرین و خداوند هستی بخش است. ابتداعا هدایت الهی می آید، مسیر و پیش روی انسان ها روشن می کند. هدایت خدا به دل میتاباند، یه تلنگر ما را میدهد، یه تلنگر میدهد. حالا در قبال این فاز اول هدایت و این تکان خوردن، ما دو حالت داریم: یا این رو میگیریم یا نمیگیریم. اگر نگرفتیم، نام این متاسفانه خزلان است. خزلانه پشت پا زدن به هدایت، خزلانه. بعد دیگه دریغ می آید و مسائل دیگر. اما اگر این هدایت رو گرفتیم، اگر این هدایت اول گفتن آقا راه می گفتیم چشم بیریم رو همین را گفتن آقا اینه بگی پایان خوبی داره، بسیار ثابت هست، قبول می کنیم، راه افتادیم. اگر اومدیم این قسمت اول 1/3 رو گرفتیم، اینجا سهم بدیه، یعنی ماییم. 33% دومه، 1/3 بعدی مال ماست. اول خدا عرضه متاع هدایت کرده است، حالا ما میگیریم پیغام خداوند رو، دیگه بقیش هم با ما نیست، دیگه بقیش هم با خود روست. اون 1/3 بعدی تا منزل هم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. اگر ما همون حسن نیت رو نشان بدیم، فاز اول هدایت خدا رو قبول کنیم عزیزان، بگیریم، بعد دست نهر الهی است که ما رو به منزل میبرد، ما رو به مقصد میرساند. پس الله اولا، خدا اولاست به حسنات انسان ها از خود انسان ها. اینا فقط یه حسن نیت داریم بین انجام بدن، هم بگیرن این قسمت بخش اول هدایت الهی رو، بعد دیگه موج هدایت اینها را تا ساحل نجات خواهد برد و میرسن به امنیت حقیقی و به سرای امن میرسن. این همون جاست که به یزید الله الذین اهتدوا، خدا خدا زیاده می کند هدایت اون کسانی که اهتدا شدن، یعنی هدایت رو گرفتن، هی افسوده می شود و به منزل می رسد. اما پناه به خداوند می بریم از اون طرفش. وقتی بحث بدی ها شروع نمی شه، زلالت و سیئات و زشتی ها، اینجا قضیه معکوس می شه. سهم انسان ها می شه 67%، سهم خداوند می شه 33%. چطور؟ استارت و کلیل زشتی ها و بدی ها و ظلمت ها و تیرگی ها رو که می زنند؟ نفس اماره ما می زنند. ما شروع می کنیم. خداوند هدایت رو نشان داده است، ما زلالت رو نشان می دیم، شروع می کنیم به کار. ما یه فکر زشت و خطا به ذهنمون میاد، یه قدمی رو شروع میکنیم به برداشتن. به مجرد این که ما راه میفتیم در این وادی، نهیب میاد، نفس لوامه میاد، از درون خداوند سبحان میفرستد، هیبتی به شما میزند، وجدان بیدار میشه، ملامت میکنه، از درون شما رو تخبیه میکند، محاکمه میکند. این سروش غیبیست، این ندای خود، این سهم خداست تو این وادی. اگر ما این ندا رو شنیدیم، از همینجا برگشتیم، میشیم جز اون گروه اول، میریم با اونها زندگی میکنیم. اما اگر بعد از این که ما قدم رو در زشتی ها برداشتیم، خداوند یه قدم برداشت که ما رو برگرداند، اعتنا نکردیم، دیگه بقیه راه رو باز کی تعیین میکنه؟ ما هستیم. تا خود ورطه نابودی و نیستی و فنا، یعنی در این مسیر بخش اصلی کار با خود ما هست. متاسفانه که ما داریم بزنم در اون وادی، بخش اصلی کار با خداوند که دست ما رو گرفته است و فقط یه حسنیتی نشان بده انسان، یه پذیرشی برای هدایت رو نشان بدهد، آنگاه میبینید که دست مهر خداوند آدمی رو به سرپنزل مقصود رحمون میشود، چه فعالیت میکنه. اولئک هم المهتدون، اینا کسانی هم که با صبر به هدایت رسیده، اینا با فهم انا لله و انا الیه راجعون به اون مقصد حقیقی، به اون مقصود عالی خودشون رهنما شدند و هدایت یافتند. ان الصفا و المروة من شعائر الله، فمن حج البيت و اعتمر فلا جناح علیها ان یطوف بهما و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم. که ان شاء الله خدمت دوستان در ادامه بحث فردا به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان به نامون بیش از بیش به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دست مانز دامن قرآن به امترت در دنیا با آخرت کوتاه نگردانه، آنی مکنتر از آنی ما رو به خودمون با مگذاره. صلوات الله علیه. صحبت از بانویست که تمام مفهوم انا لله و انا الیه راجعون و صبر در سیمای نازنین او تجلی کامل و به تفسیر اینی اولئک هم المهتدون هست، مصداق بارز و لحظات آخر است، روز آخر عمر نبی مکرم است. گروهی دور پیغمبر، بعضی ها دور پیغمبر بودن، دیدن رسول خدا گریست، سوال کردن یا رسول الله ما یو بکیک چی شما رو گریانده است؟ فهمدن ابکی، گریه می کنم به خاطر اون چیزهایی که می بینم بعد از من ذریه من متحمل خواهد شد، به خاطر اون چیزهایی که می بینم بعد از من فرزندان من خواهند دید، ذریه من می بینند. یکی از میان جمعیت رساند گفتگو را به بیرون، مطلب رو منتقل کرد به بیرون. زهرا مرضیه شنیدن مطلب، اومدن کنار بستر پیغمبر قرار گرفتن، نشستن کنار بابا
شروع کرد فاطمه صدیقه بدون سخن بگریستن. فهمدن دخترم چرا گریه میکن؟ او یا برد زهرای مرسیه میگوید پدر بالاخره مثل این که پیغمبر میگن که من گریه میکنم به خاطر آنچه که بالاخره میبینم. زهرا جان تو چرا گریه میکنی؟ این حدیث در بهار مرحوم مدرسی نقل میکند که زهرای مرسیه فهمدن پدر به تعبیر من برای اون که شما گریه میکنید گریه نمیکنم. قصه من و غم من برای این نیست که فردا ممکن است به خانه وحی آتشی بیفتد. عشق من برای اون نیست. عشق من برای اون نیست که ممکن است لطمه ای بر وجود من بیاید. عشق من برای اون نیست که رسول الله چیزی که در من را افکار کرده است که تمام اون بعد من مشکل است فقدان شماست. اینی که شما دارم از دست میدهم و ماه سلام که الله رحمتن للعالمین رو دارم از دست میدهم. گریه من فاطمه برای نبود شماست یا رسول الله و فقدان رو از دست رفتن شماست. تا که این جمله رو گفتند زهرا مرضیه، این یکی از اون موارد بود که اون جمله رو رسول خدا به حضرت زهرا فرمودند دخترم نزدیک بیا. نزدیک آمد جمله ای گفتند پیغمبر که دیدن عشق از رخسار زهرای مرثیه برای لحظه ای برداشته شد و تبسم در چهره بانو عشق بست و این همان بود که فرمودند دخترم فاطمه این بشارت رو بدم تو اولین کسی هستی از خاندان من که بعد از من به من ملحق میشی. اما این رسول الله همین گریه فاطمه این بشارتش بود. اما اون عشق شما دیگه بشارتی نداشت. اون که برای من عشق میریختید بعد از خودتون شد مازالت بعد عبیها محسب محسبت رحمت باکیت العین ناد